شنوندگان عزیز، صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو میشنوید، صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 13. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان اکنون آینده.
و اکنون آینده.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. و اکنون آینده رو آغاز میکنیم. در این برنامه من کیانا فرحی به اتفاق محمد رضا زمانی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما هستیم و در و اکنون آینده رادیو گفتگو میخواییم راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم، اتفاقاتی که در حوزه هوش مصنوعی میفته و همه سوالاتی که ممکنه برای خیلی هامون مطرح بشه. 3010-35 هم سامانه پیامکی ما هست برای اینکه سوالاتتون رو مطرح کنید. در این برنامه راجع به پردازشگرها میخوایم صحبت کنیم، اون چیزی که بهش میگن ابررایانه ها، و ببینیم که اصلا چی هستن، نقششون چیه. دعوت کردیم از دکتر حسین طالب، مدیر مرکز نوآوری ایران هایتک و پژوهشگر پسا دکترای الکترونیک از دانشگاه آریزونا. خب آقای دکتر طالب، خوش آمدین. پردازشگرها اصلا چی هستن؟
خب ابتدا شروع کنیم از اینکه پردازنده چی هست و اصولاً چه کارکردی در سیستم‌های هوش مصنوعی داره. در رابطه با بحث پردازش که ما نیاز داریم در واقع در سیستم‌های هوش مصنوعی، ما نیاز به این داریم که داده‌هایی که دریافت می‌کنیم رو، حالا اون داده‌ها رو می‌خوایم آموزش بدیم در واقع سیستم هوش مصنوعی رو، یا استفاده بکنیم برای آموزش در واقع سیستم‌های هوش مصنوعی، نیاز داریم که این داده ابتداً پردازش بشه و بر اساس پردازش که روی داده صورت می‌گیره در واقع سیستم های هوش مصنوعی اصطلاحاً ترین بشن، آموزش ببینن و بتونن اون کارکردی که ما ازشون انتظار داریم رو به ما تحویل بدن. اگر بخوام مثال بزنم از سیستم های پردازشی که امروزه خیلی رایج هست و خیلی استفاده میشه، همگی احتمالاً شنیدیم نام انویدیا که به نوعی بزرگترین شرکت در واقع طراحی و تولید تراشه هست، که البته حالا دقیق‌تر بخوایم بگیم شرکتی هست که اصطلاحاً فبلس هست و به این معنا که فقط طراحی میکنه و برای ساختش به شرکت‌های دیگه مثل TSMC تایوان در واقع نیازمند هست. خب این شرکت انویدیا سازنده جی پی یو هست، که در واقع جی پی یو یک نوع خاص از تراشه‌های پردازنده هست که برای پردازش سیستم‌های هوش مصنوعی مناسب هست.
درسته.
یعنی اگر دقیق تر بخوایم بگیم، خب ما قبلا با سی پی یو ها احتمالاً خیلی آشناییم.
بله.
که همه کامپیوترهایی که امروز میبینیم از سی پی یو استفاده میشه. اما واقعیت امر این هست که سی پی یو پردازنده بهینه ای برای پردازش داده های هوش مصنوعی نیست. دلیلش هم خیلی واضحه. پردازنده های سی پی یو که سی پی یو مخفف سنترال پروسسینگ یونیت هست، قادر هستند که پردازش داده رو به صورت در واقع ترتیبی یا سیکوئنشال اصطلاحاً انجام بدن. اما در سیستم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌هایی که مبتنی بر یادگیری ماشین هستن، ما نیاز به روش‌های پردازشی داریم که بتونن پردازش رو به صورت موازی انجام بدن.
درسته.
و این پردازش موازی با استفاده از سی پی یو چندان بهینه نیست. به همین جهت هست که کسانی که سازنده های جی پی یو بودن مثل انویدیا، مثل AMD، وقتی در واقع هوش مصنوعی داره اوج میگیره، این شرکت ها هم در واقع سهامشون داره اوج میگیره، چون اینها در واقع پردازنده هایی رو میسازن که برای پردازش سیستم های هوش مصنوعی مناسب هستن.
یعنی در واقع به جای اینکه یه کار ساده رو انجام بدن، الان پردازنده‌ای دارن که چند تا کار پیچیده رو با هم دیگه انجام میدن
به صورت موازی.
به صورت موازی، یعنی هم مثلا مثل الان که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، هم داریم فکر میکنیم جمله بعدی چی باشه، هم داریم همدیگر رو نگاه میکنیم، همین که حالا یه نگاهی به حالا ورقا داریم میندازیم. یعنی چند تا کار با هم دیگه و اینا هیچ خللی وارد نمیکنه. یعنی من اول وای نمیستم به شما نگاه کنم، بعد برم یه کاغذ رو نگاه کنم. خب من با دکتر حسین طالب صحبت میکنم، مدیر مرکز نوآوری ایران های تک، و شما و اکنون آینده رو میشنم.
پیشران تصور کنید یه روز قبل از وقوع زلزله یه پیام روی گوشیتون بیاد که فردا زلزله‌ای به بزرگی 6 ریشتر رخ میده. آماده باش. به نظرتون این فقط یک موضوع علمی تخیلیه یا واقعاً ممکنه؟ اما باید بگم که با هوش مصنوعی این آینده داره به واقعیت تبدیل میشه. محققان با استفاده از هوش مصنوعی و پردازش داده‌های لرزنگاری به روشی جدید برای پیش‌بینی زلزله دست پیدا کردن. هوش مصنوعی با بررسی میلیاردها داده از زلزله‌های گذشته الگوهایی رو پیدا می‌کنه که برای ما قابل مشاهده نیستن. این یعنی شاید در آینده به جای اینکه زلزله غافلگیرمون کنه، از قبل براش آماده باشید. یکی از پیشرفته ترین سیستم هایی که در این زمینه استفاده میشه، دستورالعمل های یادگیری عمیق هستند که با تحلیل داده های ثبت شده توسط حسگرهای لرزه‌ای تغییرات نامحسوس در پوسته زمین رو بررسی میکنن. این مدل ها میتونن روزها و حتی هفته ها قبل از وقوع زلزله هشدار بدن و جان هزاران نفر رو نجات بدن. برای مثال در ژاپن یک مدل هوش مصنوعی توسعه داده شده که تونسته زلزله‌های کوچک رو با دقت 85% پیش بینی کنه. این یعنی اگر این سیستم‌ها به تکامل برسن، شاید بتونن حتی زلزله‌های بزرگ رو هم قبل از وقوع شناسایی کنن و اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام بدن. اما یه سوال مهم اینجا مطرحه. آیا به این فناوری اعتماد می‌کنیم؟ زلزله یه پدیده پیچیده است و هنوز عوامل زیادی هستند که در پیشبینی اون نقش دارند. ولی یه چیز مشخصه، هوش مصنوعی قراره در این مسیر انقلابی ایجاد کنه و آینده ای رو بسازه که در اون کمتر کسی قربانی این پدیده طبیعی بشه. حالا نظرتون چیه؟ آیا فکر میکنید در آینده گوشی هوشمندتون میتونه مثل یه زلزله نگار شخصی جونتون رو نجات بده، یا هنوز هم به پیشبینی های سنتی بیشتر اعتماد داره؟
اکنون آینده رو میشنوید. راجع به پردازنده ها داریم صحبت میکنیم، پردازشگرها، این که اینا چیان و آیندهشون قراره چی باشه. شاید حالا اسم تراشه‌های کوانتومی رو شنیده باشیم، ببینیم اصلا چی هستن. دکتر طالب، شما در همین زمینه کوانتوم فعالیت میکنید.
بله.
چیه اصلا کوانتوم؟ تراشه کوانتومی چیه؟ قرار بریم فضا ازش استفاده کنیم؟
نه دقیقاً، ولی واقعیت این هست که تراشه‌های کوانتومی به نوعی یک پارادایم جدید یا یک مفهوم جدیدی از پردازش رو برای ما محقق کردن. اگر بخوام دقیق‌تر عرض کنم، خب احتمالاً خیلی از مخاطبین ما با مفهوم بیت آشنا هستن که بیت بله. در واقع یک داده است، یا صفر یا یکه.
بله بله.
و همه داده‌های دیجیتالی که ما امروزه داریم مبتنی بر همین بیت‌ها هستن. اصولاً در واقع تو سیستم های دیجیتال، از دوربین دیجیتال بگیرید تا گوشی تا همه در واقع تلویزیون هایی که داریم نگاه میکنیم که تلویزیون های دیجیتال هستن، اینها مبتنی بر داده های دیجیتال یا مبتنی بر همون صفر و یک ها هستن. و کامپیوتر هایی که امروزه هم داریم، سی پی یو ها، جی پی یو ها، تی پی یو ها، همه این پردازنده های مختلفی هم که داریم مبتنی بر همین پردازش بیت های کلاسیک هستن اصطلاحا. اما یک پارادایم جدیدی چند سالی هست در واقع مطرح شده، البته بیش از چند سال هست، میتونیم بگیم دقیقاً 2-3 دهه هست مطرح شده در دنیا، به اسم پردازش کوانتومی. که در واقع ما با مفهوم کیوبیت که همون بیت کوانتومی هست، که یک مفهوم جدیدی هست در واقع، سر و کار داریم. و دنیای امروز داره میره به سمتی که پردازش هایی که میخواد انجام بده رو بتواند یک بخشیش رو، نه همش رو، مبتنی بر کامپیوترهای کوانتومی انجام بده. و اصولا کامپیوترهای کوانتومی میشه گفت یک نسل جدیدی از کامپیوترها هستن که دیگه مبتنی بر در واقع بیت ها عمل نمی کنن، مبتنی بر کیوبیت ها یا همون اطلاعات کوانتومی عمل می کنن. خب چه مزیتی دارن؟ واقعیت امر این هست که دنیای ما یک دنیای کلاسیک هست، ولی
فیزیکی کردیم مدرن شدیم،
نه مدرن هم شدیم ولی واقعیت این هست که
کلاسیک مدرن هست
ولی ریشه هاش در واقع کوانتومی هست.
درست.
آقای فاینمن یه جمله مشهوری داره، میگه اگر شما بخواید به ساختار طبیعت پی ببرید، طبیعتی که مبناش کوانتوم هست، نیاز به پردازشی دارید که پردازش کوانتومی باشه. یعنی دنیای ما در سطح میکروسکوپیک، در سطح اتمی، یک دنیای متفاوتی است. و جالب اینجاست، بدن ماکروسکوپیک ما، دنیای ماکروسکوپیک ما متشکل از همین ذرات بسیار کوچیک میکروسکوپیک هست. پس اصولاً ما باید بتونیم این دنیای بزرگ رو هم با استفاده از همین دنیای کوچیک خلق کنیم. و این دقیقاً همون کاری هست که کامپیوتر کوانتومی میتونه انجام بده. در واقع کامپیوتر کوانتومی میتونن این دنیای کوچیک رو برای ما شبیه سازی کنن و قابلیت هایی به ما بدن، درکی به ما بدن، شناختی به ما بدن که بتونیم این دنیای کوچیک رو تعمیم بدیم و به اون دنیای بزرگ برسیم.
درسته.
اما اینکه در دنیای هوش مصنوعی چه کارکردی داره؟ یک ویژگی که بسیاری از سیستم های هوش مصنوعی دارن که امروزه هم خیلی بهش توجه میشه این هست که ما بتوانیم داده هایی که در واقع توی هوش مصنوعی داریم و سیستم های ماشین لرنینگ که داریم رو با استفاده از پردازش موازی که کامپیوتر کوانتومی میتونن انجام بدن، سرعت یادگیری ماشین رو ارتقا بدیم، کیفیت یادگیری ماشین رو ارتقا بدیم و بتونیم سیستم های هوش مصنوعی بهتری داشته باشیم. یعنی اگر بخوام مصداقی عرض بکنم، اگر امروز شما دارید با احتمالاً چت جی پی تی یا نمیدونم دیپ سیک یا
بله،
اپلیکیشن های مختلفی که در حوزه هوش مصنوعی توسعه داده شده استفاده میکنید و ببینید بعضی از جواب سوالات شما رو خیلی خوب نمیدن یا خیلی خوب متوجه مفهومی که شما بیان کردید نمیشن یا چند بار باید یه سوال ازشون بپرسید تا بفهمن که چی میگید و تازه این طول میکشه. اگر دقت بکنید مثلا باید خیلی فکر کنن، چندین ثانیه بعضیاشون اصطلاحا دیپ سینک باید بکنن.
بله.
اما با در واقع ورود کامپیوتر کوانتومی به دنیای هوش مصنوعی میتونیم انتظار داشته باشیم که زمان محاسبه و زمان اصطلاحا ریزنینگ و استدلال اونها به شدت کمتر بشه. البته تا رسیدن به اون هنوز یک 10 سالی به نظر میرسه فاصله داریم، به این جهت که کامپیوتر کوانتومی هنوز به اون ایدئال خودشون نرسیدن، هنوز قیمت بالایی دارن و هزینه استفاده از اونها هم بالاست. به همین جهت هنوز توجیه اقتصادی نداره که شرکت ها بیان و از این کامپیوترهای کوانتوم استفاده کنن برای کاربردهای هوش مصنوعی، ولی انتظار میره با گذر زمان و کاهش قیمتی که در کامپیوتر کوانتومی خواهیم داشت، به مرور جایگاه کامپیوتر کوانتومی هم در بحث هوش مصنوعی بیشتر بشه، پررنگ‌تر بشه و انتظار داریم که در آینده به نوعی یک سیستم هیبرید داشته باشیم. هیبرید به این معنا که یک بخشی از پردازش ها روی کامپیوترهای کلاسیک انجام بشه و پردازنده کلاسیک انجام بشه و یک بخشی از اونها هم روی پردازنده های کوانتومی و به نوعی سیستم به صورت تلفیقی عمل کنه و الگوریتم های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و توسعه‌ای که تو این حوزه انتظار داریم مبتنی بر هر دوی این فناوری ها باشه.
بسیار خب آقای دکتر، فکر میکنید که در واقع با استفاده از این سخت افزارهای کوانتومی که داره میاد چقدر ممکنه که شغلها متفاوت باشه، اصلا دنیای ما متفاوت باشه؟ چه اتفاقی میفته؟
واقعیت این هست که دنیا به سمتی خواهد رفت که شغلها خیلی تخصصی تر میشه. اگر من میخوام مثال بزنم، یک زمانی بود که شاید ابزارهای مکانیکی مثل بیل مکانیکی و اینها نبود،
بله،
ولی همون زمان تونستن همین جاده چالوس رو بسازن با همون ابزارهای ابتدایی، ولی خب هم خیلی کار طولانی تری بود، همین که نیروی انسانی خیلی بیشتری می برد. ولی امروزه ماشینالاتی که برای جاده سازی استفاده میشه تقریبا همه اون کارهایی که اون کارگران روزها و چه بسا سالها طول میکشید انجام بدن رو در زمان بسیار کمتری، شاید 1000 برابر سریعتر میتونن انجام بدن. ولی داستانی که پیش میاد چی هست؟ اون افرادی که بتونن با این ماشینالات کار بکنن باید اکسپرت باشن، باید متخصص تر باشن، باید حرفه‌ای تر باشن. یعنی دنیا به سمتی رفته که ماشین آلاتی بیان که این ماشین آلات میتونن کارهای خیلی در واقع بزرگتری انجام بدن، ولی نیاز به افرادی دارن، نیاز به کارگران یا افراد متخصصی دارن که بتونن با این ماشین آلات بهتر کار بکنن و اون کارکرد مفید رو ازش بگیرن. دقیقا دنیای آینده هم به این سمت خواهد رفت که ما نیاز به کارمنداری داریم که بسیار در واقع متخصص تر باشن، بتونند در واقع مدیریت بکنن ابزارهای پیشرفته‌ای که در دسترسشون هست. دیگه با کارهای ساده کسی اصولا نمیتونه کارمند خوبی قلمداد بشه، باید بتونه یک کارمند خیلی حرفه‌ای بشه، ابزارهای متعدد رو به کار بگیره، مسلط بر اون ابزارها بشه، و مسلط شدن به اون ابزارها یعنی تخصص بالاتر، یعنی نیاز به آموزش بهتر. شاید اگر یک کارمندی در یک اداره امروز مثلا یک ماه آموزش ببینه و بتونه تقریبا همه کارها رو انجام بده، در آینده همون کارمند اگر بخواد در واقع کارهای آینده رو انجام بده و کارهای بهتری رو انجام بده، نیاز هست که یک سال آموزش ببینه، ولی عملا کار 10 تا کارمند دیگر رو هم میتونه انجام بده. چرا؟ چون مثلا اون کارهای بایگانی رو دیگه هوش مصنوعی براش انجام میده، ولی اون نیاز داره که بتونه با اون سیستم هوش مصنوعی کار بکنه و عملا ازش خروجی مفید رو بگیره، و این همش نیازمند آموزش بهتر و تخصص بالاتر هست قطعا.
خیلی متشکرم، ممنونم دکتر طلب از حضورتون. و اکنون آینده رو شنیدید از رادیو گفتگو، پیامک 3035، و سپاس که ما رو انتخاب کردید. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله‌ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست. یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم، و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است، گذشته از جنبه اسلامی. آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور اون از خانه‌اش بیرون کردند. تاریخچه چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن، دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000-3000 ساله، این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشه؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشه؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. به اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده بود که مسیحی های فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی بخ یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است. Thank you.
شنوندگان عزیز و ارجمند، رانندگان گرامی، همونطور که میدونید استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه ساز است. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خودمان و دیگران باشیم. صدای ما رو همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. لطفاً در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید.
السلام علیکم. با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره های رمضان مشارکت کنیم.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی.
راه های ارتباطی: ستاره 8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.